أمالين صوبا
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ثبت نام حدود 2.5 میلیون نفر در سامانه سماح تاکنون. زائران پیاده روی 40 برای نامنویسی فقط به سامانه رسمی سماح مراجعه کنند. تأکید بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری. بانک‌ها موظفند تسهیلات 47 هزار نفر را تا پایان مرداد پرداخت کنند. و در پیک بامدادی از تحت پوشش قرار گرفتن همه مردم در طرح اعتبار سنجی بانکی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور گفت دولت 14 اعطای اختیارات ویژه به استانداران استانهای مرزی را برای بهره‌مندسازی بیشتر کشور از ظرفیت مرزها در دستور کار خود دارد. آقای پزشکیان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان با تاکید بر ضرورت بازنمایی جایگاه استان کردستان در فرایند برنامه‌ریزی توسعه کشور، توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان و اجرای کارشناسی و غیر سلیقه‌ای سند توسعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی استادان دانشگاه و نخبگان را از جمله مؤلفه‌های مؤثر در توسعه استان برشمرد. رئیس جمهور بخش گردشگری، صنایع و معادن و کشاورزی را از جمله ظرفیت‌های بالقوه استان کردستان عنوان کرد و گفت عملیاتی کردن این ظرفیت‌ها با روش‌های علمی می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را حل کند. اعضای مجمع نمایندگان کردستان نیز در این دیدار به بیان مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود از جمله تقویت جاده‌های مواصلاتی، جلوگیری از خامفروشی محصولات معادن استان، تأمین انرژی پایدار، ساماندهی مرزها، ساماندهی اراضی کشاورزی و اشتغالزایی پرداختند. تا کنون 2.5 میلیون نفر ثبت نام خود را در سامانه سماح قطعی کردند. زائران پیاده روی 40 برای ثبت نام فقط به سامانه رسمی سماح مراجعه کنند.
تعداد ثبت نام کنندگان قطعی سامانه سما به 2.5 میلیون نفر رسید و تا کنون بیش از 1/4 این جمعیت از مرزهای زمینی و هوایی وارد عراق شدند. ستاد 40 از زائران خواسته مرزهای باشماق و تمرچین را به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و عدم ازدحام جمعیت برای خروج انتخاب کنند. با توافق ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق تا روز 40 انتقال زائران از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه رایگان است. میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی 40،
از سلیمانیه هم عزیزان زائر منتقل میشن. طی هماهنگی که ما با وزارت کشور عراق داشتیم میتونن مستقیم تا نجف تا کربلا برن.
زائران برای ثبت نام در سامانه رسمی سما فقط به نشانی sama.haj.ir مراجعه کنند. پلیس فتح درباره پیامک ها و نشانی های جعلی با عنوان گذرنامه فوری 40 گفته با ورود به این پیامک ها ممکن است کلاهبرداران حساب های بانکی زائران را خالی کنند. استفاده روزانه 1 گیگابایت ترافیک رایگان برای زائران 40 فراهم شد. زائران می توانند با ورود و ثبت نام به درگاه شرکت مخابرات ایران به نشانی hotspot.tci.ir از 16 مرداد تا 15 شهریور از 1 گیگابایت ترافیک رایگان پاکستان روزانه بهره‌مند شوند. ورود 5000 زائر پاکستانی به ایران برای حضور در پیاده‌روی اربعین. مرز میرجاوه یکی از مرزهایی است که این زائران با استقبال و پذیرایی خادمان ایرانی از آنجا راهی کربلا می‌شوند. کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان.
هم مردم عزیزمون، چه برادران اهل تسنن، چه برادران شیعه، همه کنار هم با همکاری دستگاه اجرایی خدمات خوبی دارن به زائرین از ارائه میدن.
نرم افزار کاربردی زائران اربعین علاوه بر امکان دریافت پیامک‌های رایگان و نشان دادن نقشه جایگاه موکب‌ها و خدمات آنها، امسال مسابقه‌ای در بخش شهروند خبرنگار هم دارد. نگارش، مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی کمیته فرهنگی ستاد اربعین.
ما در پایان موسم اربعین به بهترین خبرها و گزارش‌ها و به بهترین تصاویری که از طریق مردم انتخاب شده و بیشترین تعامل رو در اپلیکیشن گرفته، هدایای هم تقدیم خواهیم کرد.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
شهر مقدس سامرا با افزایش زائران حال و هوای اربعین به خود گرفته. مقصد نخست بیشتر زائران ایرانی اربعین شهر سامراست. زائران بعد از زیارت دو امام به راهپیمایان مسیر کربلا می‌پیوندند. مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسریع در پرداخت وام فرزندآوری. قائم مقام بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی گفت از ابتدای سال تا 20 مرداد 14300 میلیارد تومان وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده که 4000 میلیارد تومان کمتر از تکلیف بانک است. آقای ابوالحسنی همچنین گفت بانک‌ها باید تسهیلات 47000 نفری را که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کرده اند تا پایان مرداد پرداخت کنند. به گفته قائم مقام بانک مرکزی تا پایان مرداد 46000 نفر از صف وام ازدواج کاسته می شود. آقای ابوالحسنی از راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن این پیشنهادات حدود 100000 نفر از صف انتظار وام ازدواج کاسته می شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ورود 59 هزار معلم جدید به مدارس خبر داد. آقای فرهادی:
حدود 23 الی 24 هزار نفر آموزگار اضافه خواهد شد. در آزمون دبیری و هنرآموزیمون هم پیشبینی ما این هست که حدود 17 هزار نفر قبول بشن و 18 هزار نفر هم فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم. مصوب شد که آن دست از معلمان عزیزی که استمرار بدن به بازنشستگیشون با رضایت خودشون، ما یک ماه حقوق به عنوان پاداش خدمتشون تقدیم بکنیم به جای 12 ماه حقوق 13 ماه حقوق دریافت بکنن، ضمن این که سال آینده اگر خواستن میتونن بازنشسته بشن. یعنی استمرار خدمتشون الزامی نداره که سال آینده نتونن بازنشسته بشن، دست خودشون هست. در مورد آن دست از معلمین عزیزی که اضافه تدریس یا حق و تدریس برمیدارن، ما خدا رو شکر امسال حق و تدریس و معوق اصلا نداریم، ماهانه پرداخت کردیم، به موقع پرداخت کردیم. در سال آینده هم یک ماه حقوق حق و تدریس به عنوان مشوق پرداخت خواهیم کرد.
46مین همایش ملی روز داروسازی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به مدت 3 روز در سالن همایش‌های رازی آغاز به کار کرد. آقای قائم پناه گفت با حمایت دولت از صنعت دارو به زودی بخشی از مشکلات کمبود نقدینگی حل می شود.
در همایش ملی روز داروسازی موفقیت‌ها و چالش‌های این صنعت بررسی شد. مسیر رشدی که در سال‌های اخیر با تمرکز بر تولید محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته و کاهش اتکا به واردات دارو محقق شده است. کبریایی زاده، رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران:
ایران جز کشورهایی است که به خصوص در حوزه تکنولوژی‌های نوین مثل محصولات بایوتکنولوژی، تولید مواد اولیه دارویی، تولید داروهای ضد سرطان، تولید نانو داروها، اینها خب ایران قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست.
در حال حاضر 40% شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه سلامت در زمینه تولید ماده اولیه دارو و تولید داروهای جدید مشغول کارند. پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
الان حدود 1500 شرکت دانش بنیان داریم که در عرصه‌های مختلف مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی مصرفی، تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و به طور مشخص اون داروهای جدید دارن کار میکنن.
با وجود پیشرفت ها اما کم و کاستی ها و نیاز هایی در بازار داروی ایران وجود دارد. مهمترین مشکل کمبود نقدینگی است که گاه کمبودهای دارویی را در پی داشته است. کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران:
این صنعت در حال حاضر صنعتی هستش که بسیار گله‌مند از کمبود نقدینگی به دلیل عدم سرعت جریان نقدینگی در حوزه سلامت و بدهی‌های سنگینی که سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد می‌کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطالبات داروخانه‌ها رو به موقع پرداخت نمی‌کنند، جریان نقدینگی در کل زنجیره تأمین دارو با تأخیر مواجه شده.
حالا معاون اجرایی رئیس جمهور خبر از ارائه تسهیلات قابل توجه برای حل مشکل صنایع فعال در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و تولید شیر خشک داد. قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور:
حسب دستور آقای دکتر پزشکیان با بانک مرکزی هماهنگ کردیم، تقریبا عمده کمبود نقدینگی ها برطرف میشه با حدود 50 همت و حدود 400 میلیون دلار و همینطور تأخیر در بازپرداخت ارزی که میگیرن حدود 4 ماه زمان بهشون میدن که بعداً بتونن نقدینگیشو فراهم کنن.
بر اساس آمارهای موجود حدود 34,000 داروساز در کشور ما وجود داره و ما از نظر علم، صنعت و تولید محصولات جدید رتبه اول منطقه رو در حوزه داروسازی داریم. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز آخرین مهلت استعفا از سمت‌های دولتی برای شرکت در انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی است. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گفت بر اساس قانون انتخابات افرادی می‌توانند در انتخابات میاندوره‌ای مجلس شرکت کنند که 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت‌هایی که مشمول ماده 32 قانون انتخابات مجلس می‌شود انصراف دهند. انتخابات میاندوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 6 تیر 1404 برگزار خواهد شد. بر اثر حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به منطقه تحلیه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه 10 نفر شهید و زخمی شدند. در پی این حمله پیکر 10 شهید و مجروح به مجتمع درمانی ناصر منتقل شد. صهیونیست ها در جدیدترین حملات خود محله الصبره در شهر غزه را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند. همچنین در ادامه تجاوزگری های خود 10 فلسطینی را بازداشت کرده و به خانه های آنها در محله ابو سنیه در جنوب شهر الخلیل یورش بردند. اشغالگران صهیونیست موجی از بازداشت را در اردوگاه الوفار در جنوب الخلیل به راه انداختند. گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در اقدامی تنبیهی یک نظامی صهیونیست را که در بیمارستان اندونزی در غرب شهر رفح در نوار غزه مخفی شده بود، هدف قرار دادند و تصاویر آن را منتشر کردند. منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند نخست وزیر این رژیم برای مذاکرات آتش‌بس که قرار است امروز در دوحه قطر برگزار شود، شرط و شروط گذاشته. رهبر جنبش حماس گفته گفتگو درباره آتش‌بس مشروط به پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.
پایگاه خبری آکسیوس نوشت در این گفتگو رئیس سازمان اطلاعات آمریکا، رئیس موساد، رئیس اطلاعات مصر و نخست وزیر قطر شرکت خواهند کرد. حماس اعلام کرد ما دوره‌های زیادی از مذاکرات را پشت سر گذاشته‌ایم و هر اندازه که نرمش و مثبت اندیشی نیاز بود برای تحقق اهداف و منافع ملت خود و جلوگیری از ریخته شدن خون آنها و توقف نسل‌کشی علیه ملت ما از خود نشان دادیم. در همین راستا حماس در تاریخ 6 مه 2024 با پیشنهاد میانجی ها برای آتش بس موافقت و از اعلامیه رئیس جمهور آمریکا در 31 مه و قطعنامه شماره 2735 شورای امنیت در این زمینه استقبال کردیم، اما دشمن این طرح ها را رد کرده و به جنایت علیه ملت ما ادامه داد. احمد الحیله، کارشناس مسائل فلسطین:
حرکت حماس،
جنبش حماس تاکنون با همه پیشنهادهای سازنده که بتواند به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پایان دهد موافقت کرده، اما واقعیت این است که صهیونیست ها هر بار یک مسئله جدیدی را مطرح می کنند و اگر زورشان نرسد پیشنهادهایشان را از طریق آمریکایی ها مطرح می کنند.
یحیی سنوار هم پیش از آغاز دور جدید مذاکرات به کشورهای مصر و قطر به عنوان میانجیگران عرب پیام فرستاد و تاکید کرد اگر رژیم صهیونیستی درباره گفتگوها جدی است باید تمامی عملیات نظامی را در غزه متوقف کند، در غیر این صورت حماس حاضر به مذاکره نخواهد بود. مهند مصطفی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
جاء نتانیاهو ماذا قال؟
نتانیاهو به دنبال آزادی اسرای اسرائیلی است و هرگز در پی آتش بس نیست. او می‌خواهد از فشار خانواده‌های اسرای صهیونیست خلاص شود و به کشتار مردم غزه ادامه دهد.
منابع آمریکایی اعلام کردند نتانیاهو خواهان آزادی فوری اسرای صهیونیست، سختگیری در بازگشت فلسطینیان به مناطق زندگی خود در شمال نوار غزه و خارج شدن نیروهای مقاومت از گذرگاه رفح است. این نخستین دور مذاکرات پس از تعیین یحیی سنوار به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه است.
برخورد دو جنگنده رافائل فرانسه دو کشته گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بامداد امروز تایید کرد این حادثه در جریان یک تمرین آموزشی با جنگنده‌های رافائل رخ داد. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که یک خلبان و یک کارآموز خلبانی کشته شدند. همکارم آقای جوادی‌نیا و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
درود بر شما خانم رمی و سلام بر شما شنوندگان محترم، صحبتون بخیر باشه. 24مین دوره لیگ برتر فوتبال امروز با 3 بازی در شهرهای اصفهان، انزلی و اهواز آغاز می‌شود و پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی به دلیل نداشتن زمین در عراق پذیرای میهمان خود خواهد بود. خدمتتون عرض بکنم که در سایر بازی‌های این هفته نیز فردا جمعه استقلال مهمان شمس‌آذر خواهد بود و سپاهان با چادرملو، مثل رفسنجان با تراکتور، هوادار با خیبر و نساجی هم با فولاد دیدار خواهند کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود و در دیدارهای آغازین هفته ششم رقابت‌ها فولاد زرند با شهرداری ساوه، فرشارا با کراپ الوند، سنیچ ساوه با گوهرزمین سیرجان، ایرالکای عراق با پالایش نفت اصفهان، هیئت قم با فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با سفیر گفتمان دیدار می‌کنند. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم امروز در واقع فصل جدید لیگ برتر فوتبال آغاز میشه با 3 بازی و شاید در مهمترین بازی هم پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی به مسافه حریف خودش یعنی ذوب‌آهن خواهد رفت. گزارش بشنوید.
سوت آغاز لیگ برتر پنجشنبه شب در عراق زده میشه که تو بازی افتتاحیه پرسپولیس قهرمان فصل گذشته از ساعت 19:45 در عراق میزبان ذوب‌آهنه. سرخپوشان به دلیل شرایط ناآماده ورزشگاه آزادی و البته آماده نبودن ورزشگاه تختی مجبورن در ورزشگاه امام خمینی عراق میزبان رقبا باشن. گاریدو سرمربی پرسپولیس:
Nuestro primer partido de liga.
بازی اولمون هست در لیگ برتر.
Tenemos muchas ganas de ganar.
خیلی شروع زیاد داریم که این بازی رو ببریم.
Creo que el equipo ha estado trabajando muy bien en este periodo.
فکر می‌کنم عزیزان که تیم در این طول زمانی که سپری کردیم خیلی خوب کار کرده.
Y creo que llegamos al inicio de competición en muy buenas condiciones.
ربیعی سرمربی ذوب‌آهن:
امیدوارم که بازی اول لیگ با همه شرایطی که به هر حال همیشه بازی‌های اول داره، امیدوارم بازی خوبی در بیاد و کسانی که این بازی رو می‌بینن در استان مرکزی شهر عراق و پای گیرنده‌های تلویزیونی انشالله که از دیدن این بازی لذت ببرند.
در دیگر بازی روز نخست از ساعت 19:45 ملوان در انزلی رو در روی گلگوهر سیرجان سفارایی میکنه و در آخرین بازی روز نخست هفته اول از ساعت 20:30 استقلال خوزستان در اهواز به مساف آلومینیوم عراق میره. استقلال خوزستان که فصل گذشته به سختی و در هفته پایانی تونست خودش رو در لیگ نگه داره، به گفته کارشناسان میتونه یکی از تیم‌های شگفتی ساز این فصل باشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این که رئال مادرید ششمین بار فاتح سوپرجام فوتبال اروپا شد. در 49مین دوره سوپرجام فوتبال اروپا تیم رئال مادرید اسپانیا دیشب در استادیوم ملی ورشو با دو گل والورده و امباپه آتالانتا ایتالیا قهرمان لیگ اروپا را از پیش رو برداشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. تشکر از همراهیتون.
پیک بامدادی.
دوستان شنونده، عرض سلام و ادب مجدد دارم. محضر شما صبح پنجشنبتون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از این لحظه با پیک بامدادی و گزارش های اون که همکاران من برای شما تدارک دیدن. اولین گزارشمون در مورد اعتبار سنجی بانکی هست. همه مردم قرار هست که زیر پوشش اعتبار سنجی بانکی قرار بگیرن. وزیر اقتصاد در بازدید از شرکت اعتبار سنجی ایرانیان ضمن اعلام خبر اجرای آزمایشی این نمونه جدید اعتبار سنجی در 4 بانک گفته از اواخر شهریور همه بانک‌های کشور اعتبار سنجی خودشون رو بر اساس الگوی جدید دریافت خواهند کرد که پوشش جمعیتی اون از 30% به 100% جمعیت میرسه.
میخوان چک، میخوان ضامن، میخوان
فیش حقوقی، میخوان دست چک، میخوان
وام گرفتن و سختی هایش.
نتونستم وام بگیرم، انقدر ضامن خواسته، اصلا وام به اون تعلق نگرفت.
موزلی که از حدود 17 سال پیش مجلس برایش یک علاج در نظر گرفت.
تصویب شد.
اعتبار سنجی. قاسم پور مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایرانیان.
شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی باشه، بر اساس رفتار گذشته این فرد ما در واقع میخواییم رفتار آینده این فرد رو پیش بینی کنیم. و احتمالی
اما عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها باعث شده بود تا بخش کمی از مردم رتبه اعتباری داشته باشند. قاسم پور مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایرانیان.
فقط برای 30% اشخاص حقیقی امتیاز اعتباری داریم. برای اشخاص حقوقی این وضع بسیار بدتره. ما حدود 10% اشخاص حقوقی الان برایشون امتیاز داریم.
حالا دیگر در بر پاشنه دیگری چرخیده است. خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
جا داره تشکر کنم از فراجا بابت اطلاعاتی که در رابطه با حوزه خودروها و تصادفات رانندگی در اختیار قرار دادن، از قوه قضاییه بابت اطلاعات محکومیت‌های مالی، سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به مالیاتی رو در اختیار قرار دادن، بخش‌های مختلف بانکی و بانک مرکزی که اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی و امثال هم رو در اختیار قرار دادن.
و همین همکاری ها باعث شد تا اقلام اعتبار سنجی چند برابر شود. خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
اقلام اطلاعات گزارش اعتبار سنجی از 18 قلم به 70 قلم افزایش پیدا کرد.
و مرحله آزمایشی الگوی جدید اعتبار سنجی آغاز به کار کند. روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد.
توسعه پوشش داد، پوشش جمعیتی تقریبا 100% میشه، هم دقت افزایش پیدا میکنه.
این مرحله آزمایشی فعلا در 4 بانک و تا 1 ماه دیگر در تمام شبکه بانکی اجرایی خواهد شد. خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
امیدوار هستیم که از اواخر شهریور ماه پس از 1 ماه برای تمام شبکه بانکی کشور هم این الگوی جدید قابلیت اجرا پیدا بکند.
نمیدونم اسم طالب نئور اردبیل به گوشتون خورده یا نه، اما تو این گزارش میخوایم خدمتون بگیم که روند احیای دریاچه نئور اردبیل که از چند سال پیش آغاز شده به نتایج امیدوار کننده ای رسیده. افزایش ماهیان مهاجم کاراس در این دریاچه زیستبوم اون رو به نابودی کشونده بود که با اقدامات بوم شناختی الان زیستگاه مناسبی شده برای آبزیان بومی طالب و پرندگان.
15 سال پیش بود که اولین زمزمه ها از تغییر اکوسیستم دریاچه نور به گوش رسید. گونه مهاجم ماهی کاراس به این دریاچه کوهستانی رسیده و حیات دریاچه را به خطر انداخته بود. قاسم پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل.
باعث حالا تغییر خصوصیات فیزیکو شیمیایی
رنج دریاچه، کدورت دریاچه و گونه های حالا بومی دریاچه، آبزیان دریاچه دچار مخاطره شده بودند.
پس از مطالعات و تحقیقات فراوان، پای گونه اردک ماهی به این دریاچه باز شد. فرزیزاده رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب های استان:
مبارزه بیولوژیکی با گونه مهاجم کاراز از طریق رهاسازی گونه اردک ماهی در سال 97 انجام گرفت.
با ورود اردک ماهی ها روزنه های امید نمایان شد و کار احیای دریاچه جدی تر شد.
از سال 1401 با کار علمی از طریق اساتید دانشگاه سعی کردیم که این روند احیا رو به صورت شبانه روزی با همکاری محیطبانا، زوامع بومی محلی و ادامه پیدا کنیم.
احیای اکولوژیک دریاچه‌ای به این وسعت برای اولین بار در کشور انجام می‌شد و هر روز تجربه‌ای جدید به دست می‌آمد.
402 مرحله اول پاکسازی را قبل از شروع فصل تخم‌ریزی ماهیان، مرحله دوم و سوم پاکسازی را شهریور ماه و مهر ماه انجام دادیم. حدود 48 تن ماهی مهاجم کاراس را تونستیم از سطح تالاب پاکسازی و حذف کنیم.
حالا بارقه های امید برای احیای کامل این تالاب هر روز پرنورتر می شود.
روند طرح احیا کاملا به سوی بهبود تالاب دریاچه هست. رنج دریاچه کاملا به شرایط طبیعی برگشته. کدورت دریاچه کاملا به سمت شفاف پیش رفته.
امسال از بوی نامطبوع دریاچه در فصل گرم سال خبری نیست. حضور گونه‌ای پرنده بیش از حضور مسافران، محیطبانان را دلگرم به ادامه کار کرده.
دریاچه نور با ارتفاع 2500 متر جزو مرتفع ترین دریاچه های آب شیرین کشور هست که علاوه بر اهمیت زیست محیطی جزو جاذبه های گردشگری استان اردبیل هم به حساب میاد. بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
خیلی متشکریم از همراهیتون. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:09 است. صبح شما بخیر و تا بخش بعدی خبر از رادیو ایران، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
بندر.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته ها لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام خردکاریای خونه والدینمون رو انجام بدیم. اینجوری هم حال و هوای دل خودمون رو خوب کردیم و هم دل پدر و مادرمون رو با یه کار کوچیک به دست آوردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع